فکر میکنم هر کسی که شما رو میبینه و میخواد در مورد جنگ سوال کنه باید ازتون بپرسه اینی که شما تو جنگ تقریبا تو همه مراحلش تو نقاط حساس نظام بودین و از نزدیک دیدین دیگه مراحل مختلف جنگ، حالا کمبودها، پیروزی ها، شکست ها، هر اتفاقی که افتاده شما از نزدیک در تماس بودین. شما ابتدا و پایان جنگ رو دیدین. سوالی که پیش میاد اینه که شما به نظرتون میرسه این دستاوردی که ایران از این دفاع مقدس داشته چی بوده؟ یعنی آیا الان میتونیم بگیم وضعیت فعلی ما نتیجه یه اتفاقاتی بوده که توی دفاع مقدس افتاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال اگر دفاع مقدس ما این دستاوردهایی رو که راجع بهش خیلی صحبت میشه هم نمیداشت، ما مجبور به دفاع بودیم. یعنی نبایستی کشورمون رو تحت اشغال دشمن تحمل میکردیم. اون چی که در متاسفانه تاریخ معاصر اتفاق افتاد و بخشهایی از کشور ما به خاطر همون ضعف‌ها، حالا هم ضعف مدیریت و رهبری کشور و هم ضعف نیروهایی که میبایستی در صحنه برای دفاع از کشورشون قدم میگذاشتن و تلاش میکردن، متاسفانه مقاطع خفتباری بر کشور ما تحمیل شد. خب پس اصل دفاع که یک وظیفه است و تکلیف عقلاً شرعاً بایستی انجام میشد، اما همونطور که فرمودید این دستاوردها به قدری عظیم هستند که واقعاً درست ما خسارتهایی رو تحمل کردیم ولی دستاوردهایی که به دست آوردیم خیلی بیشتر هستند. ببینید اولین دستاورد مهمی که ما از دفاع مقدس داشتیم و در سایه اون الان خیلی از توفیقات دیگر رو داریم امنیت ملی است. این قدرت نظامی از کجا به دست اومد؟ اینکه ما امروز به راحتی میتونیم در مقابل استکبار بیستیم، در مقابل رژیم صهیونیستی و تهدیداتی که وجود داره و واقعا کشورهای دیگه، کشورهای منطقه و دیگران اینو به سر رشک میبرن، حسادتی دارن نسبت به جمهوری اسلامی ایران که زیر این همه فشارها توانست به موقعیتی برسه که به راحتی از موقعیت خودش دفاع بکنه. خب پس بنابراین این قدرت دفاعی که نقش بازدارندگی داره در مقابلش، حتی اونایی که از جنگ خوششون نمیاد و هم دنبال صلح هستند و اینها، خب برای صلح و برای نجنگیدن باید قوی شد و قدرتمند بود تا دشمن طمع تجاوز نداشته باشه. این خیلی مهم هست و به حمدالله الان این موقعیت رو نیروهای مسلح ما، جمهوری اسلامی هم به طور کلی داره. یعنی خب مقاومت مردم هم در کنار قدرت نیروهای مسلح باید ببینید، یعنی این حساب رو هم باید داشته باشیم. مردم تحمل فشارها رو داشتن، حالا کار نداریم گوشه و کنار در بعضی از فضای مجازی یا بعضی نشریات حاشیه‌های میرن از این که مثلا مردم فلان، ولی عموم مردم مواضع خودشونو در جایی که لازم بوده نشون دادن، مخصوصا در بحث جریان به اصطلاح فتنه و همچنین در بحث داعش و اون چی که در جریان تکفیری بود. این حضور بسیار شرافتمندانه و قوی که داشتن عزیزان و امثال حجاجی ها نشون دادن که نه، روحیه ایثار و شهادت طلبی هنوز در جامعه ما هست و اگر خدای نکرده جنگی واقع بشه، من برداشت خودم واقعا اینه، این که بخوام شعاری تعارف چیز باشه، جوانایی که الان هستن و به اصطلاح روحیه که الان در ملت ما برای مقاومت وجود داره کمتر از دوران دفاع مقدس نیست، قطعا اینطوره.
جناب افشارالا، یه سوالی که اینجا پیش میاد بحث اتفاقاتیه که در سالهای اخیر در عراق و سوریه افتاد. یعنی تقریبا شاید 99% تحلیلگرهای سیاسی و استراتژیست ها موقعی که تحولات سوریه رو نگاه میکردن با نقشه‌ای که هر روز منتشر می‌شد که همه کشور سوریه دست حالا مخالفه داعش و گروه‌های ضد حکومت سوریه بود و یه نقاطی هم دست حکومت سوریه بود و عراق هم که دیدیم که دیگه نزدیک کربلا هم شده بودن و دیگه بحث تصرف بغداد و اینا هم بودش. شما فکر میکنید این تجربیات دفاع مقدس ما تأثیری داشت تو این قصه؟ اصلا اتفاق مربوط به خود اون مناطق بود یا موازنه قواهای مناطق مختلف بود یا واقعا تأثیری هم از دفاع مقدس اونجا وجود داشت؟
نه دقیقا این تجربه دفاع مقدس ما بود که به خصوص در حوزه بسیج مردمی و مشارکت نیروهای مردمی در اونجا شکل گرفت. این که میگن ایران بیشتر جریان مستشاری داشته و من این به اصطلاح پوشش نیست برای حضور نیروهای ما. حالا ممکنه چند تا نیروهای ما حضور داشتن در اقلیتی خیلی محدود، ولی بیشتر همین نقش مستشاری به معنای این که ما توانستیم هم در سوریه و هم در عراق و قبل از اونها در لبنان، حزب الله لبنان اون جمعیت محدود خودش چگونه در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاد. اینا همه از همون تجربه دوران دفاع مقدس ماست. البته این پیچیدگی های به کارگیری نیروهای مردمی که بتونن در یک جنگ پیچیده و تمام عیار و حتی کلاسیک، حالا دفاع مقدس ما که دیگه 100% جنگ کلاسیک بود، دیگه نظامی های ما کاملا قائلن بین، حالا ما بگیریم با داعش و دیگران به صورت جنگ های چریکی هم یه مقداری تأثیر داشته، ولی به طور کلی حضور نیروهای مردمی در صحنه دفاع داره پیچیدگی های زیادی است. ما یه مطالعه وسیع داشتیم دارم که من خودم توفیق داشتم در نیروی مقاومت بسیج که ما ببینیم در کشورهای دیگه نیروهای مردمی رو چجوری وارد ارتش هاشون میکنن. حالا مثلا میلیشی ها و یا مرین ها در جاهای کشورهای مثل آمریکا و اینها، به این نتیجه رسیدیم که در بلوک شرق نیروهای مردمی اجباری حضورشون، یعنی کل کارگرا رفته بودیم کره شمالی بازدید که از کارخونه جا دیدیم کارگرای کارخونه شیفتی میرن پشت پدافند می نشینن، تن آماده جنگ هم هست کره شمالی. خب گفتیم چجوری بود؟ همه کارگرا نوبت بندی میرن، یعنی اجباری دانشجویان کارگران همه مدتی از سال رو در ارتش آموزش میبینن، سازماندهی میشن برای اجباره. در کشورهای غربی پول بیشتر نقش داره، نه مزدورن، شنیدید دیگه نیروهایی که به کار گرفته میشه این نیروهای مردمی حقوقی بسیار بالایی میدن بهشون بابت این حضور. ولی در مدل ما، مدل دفاع مقدس، مدل بس، نه اون پول نه اون زور، بلکه خود بسیجا یه چیزی هم همراه خودش میاد تو پایگاه مقاومت خرج میکنه. این عشق و اون داوطلب بودن، اینها چیزاییه که واقعا بسیار تعیین کننده و نقش استراتژیکی داره. در
سرد حرف یادتون نره، من حیف هم اومد اینجا یادی از شهید بابایی نکنیم.
بله بله.
در پایگاه امیدیه بودیم و خب هواپیما بسیجای عزیز با هواپیمای 747 از راه های دور از مشهد، از کرمان، از جاهای دیگه میمدن. وقتی میمدن با خودشون یه بخچه داشتن، تو این بخچه شون همون نان خشک و پنیر و گردو و بادامی، چیزی که حالا خانواده ها براشون گذاشته بودن، این همراهشون بود. که شهید مثلا من یادم، حالا موقع خدمتشون بودیم ما تو پایگاه برای پرواز، ولی برای کمک میکردیم تو محصه ترابری زمینی که حالا کمک کنیم سوارشن پیادشن اینا، میگفت که ما از اینا میخواییم، یعنی میگفت که ما نیرومون باید همه اینگونه باشن تا بتونیم که، میگفت تا 4-5 روز هیچی احتیاج نداره میره جلو و آماده است برای جنگیدن. حالا از ذر روحی که این روحیه رو داشته که این چنین خودش آماده کرده اومده، یعنی خواسته که فشار رو سیستم و لوجستیک و نمیدونم فلانی حرفا نداشته باشه، با اون آمادگی اومده. این نیروی رزمنده است که سردار میفرمایند که آماده کردن یک چنین نیروی، نیروی مردمی که میگن ویژگی خاص خودشو داره، این مطلبی است که بسیار مهم و اصلی.
بله اینم حاشیه جناب دکتر رمضانی بود بر صحبت‌های
دستاوردهای دفاع مقدس. خیلی واسه اگه فرمایشات هست امام و خاطرتون باشه، سرفصل‌های رو برای این دستاورد از صدور انقلاب، بعد بسیاری از این پیشرفت‌های علمی امروز ما در حوزه پزشکی، در حوزه‌های تخصصی دیگه، مرهون اون تلاشی بود که در دوران دفاع مقدس در بخش‌های مختلف صورت می‌گرفت و ما امروز الحمدلله ازش برخورد داریم و بخشای دیگه ای که حالا در دستاورد
هاشون اینجا بودش. یه مسئله مطرح میشه جناب آخوندی، این اگر ما یه سیر تکاملی برای تمدن ایرانی در نظر بگیریم در طول تاریخ، این جنگ تو این سیر تمدنی کجا قرار میگیره؟ یعنی چجوری این جنگ تونسته به تکمیل تمدن ایرانی کمک کنه؟
بله، همونطور که تا الان بحث ادامه داشت، بهتره که یک مقدار برگردیم به گذشته و قدیم و اون که خیلی سوالهایی که امروز الان مطرح هستش برای شبهاتی که داره تو جنگ دفاع مقدس حتی انقلاب داره مطرح میشه در نسلهای جوان، این که باید یک سری چیزهای دیگه هم بهش اضافه کرد و اون که شما در تمدنی که در الان دنیا ما شاهدش هستیم، هیچ تمدنی به تمدن ایران تا 8500 سال ثبت نشده. شما قبل از اسلام اگر به ایران توجه بکنید، دیوان سالار بودند و حتی کشورهایی که به ایران تجاوز میکردند و حمله میکردند برای تسخیر ایران یا از ایران عبور میکردند، حتی از وزراشون رو، از نخبگان، از دیوان سالارهای ایران استفاده میکردند، مثل ملک شاه. غربی ها با این گذشته که ایران قبل از اسلام چه حد و مرزی داشته و اون یک تاپرستی که قبل از اسلام داشتن و اینکه با ظهور اسلام معطر شد به این عطر اسلام و اسلام رو پذیرفت و ادامه کار، شما نگاه میکنید که همین صحبت ها رو که در ظهور اسلام پیامبر برای هیچ کسی از اصحابش همچون سلمان نگفت، سلمان و منا اهل البیت، سلمان پاره ای از ماست، سلمان از ماست و عجم ها این دینی که امروز ظهور کرده از این نسل سلمان، از این عجم ها، از این فاس ها که حالا در تاریخ اومده، اینها این دین رو جاودانه میکنند و به ابدی میرسونند و نهایتا قائم ما رو کمک خواهند کرد. خب شما اگر همین سلسله رو، مسیر رو بیایید جلو، در صحبت های حضرت امام که فرمایشاتشون، آثاری که ازشون مونده، صحبت هایی که هستش، آن چیزی که با صحبت حضرت امام در انقلاب و بعد از انقلاب میبینید، آن چیزی است که انسان به خاطرش به دنیا اومده، انسانیت، به اون خلیفت الله رسیدن. شما میبینید سلمان، سلمان و منا اهل البیت میشه، حضرت امام بعد از 1400 سال حدودا میگه فارغ از خود شدم و کوس ان الحق بزدم، یعنی به اون حق بودن رسیده. امام وقتی در رهبریت قرار میگیرند و این جوانها و این انقلاب رو هدایت میکنند که امروز هم این صحبت ها رو در فرماشده مقام اعظم رهبری میبینی، غربی ها و میتونم بگم صهیونیست بین الملل با اون همه نگرشی که دارن، تحقیقی که دارن، به این موضوع ها کاملا توجه دارن. لذا وقتی که ما خیلی از انقلاب هایی داشتیم که حتی قبل از انقلاب جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته ده، حتی تو ایران، ولی بعد از مدت خیلی کوتاهی به انحراف کشیده شده و نهایتا به فروپاشی. اما چرا انقلاب اسلامی؟ چرا در طول این مدت با چه نگرشی و هدفی که ما تو صحبت حضرت امام میبینی و گذشته ایران؟ لذا وقتی جنگ شروع میشه باز با همین توجه، کیا میخوان این تمدن رو گفته شده میخوان جهانی بکنن؟ قطعا جوانها. خب این جوانها باید برداشته بشن. شما میبینید جنگ نهایتا به وجود میاد. اون رو در اون زمان دفاع مقدس با به وجود آوردن جنگ، نسل جوان ما رو به چالش میکشونن، اما غافل از این که وقتی پیامبر گرامی اسلام میگه نسل سلمان دین رو ابدی میکنن، قائم ما رو حمایت میکنن و جهانی میکنن، این جوانها جوانایی نیستن با چند تا کشته دادن از میدون به در بشن. شما میبینید تو جنگ همچون حسن باقری ها میان، همچون حسین فهمیده های 13 ساله میان، همچون حبیبه های مظاهری مثل حسن امیری که یه پیرمردی بود، یا آی بخشی که میبینید در یک پیرمرد کهولت سن، یعنی همه نوع مدلی از اقشار مردم هستن. این جنگ با پیروزی که یک وجب از خاک داده نشه، هیچ تعهد ظالمانه بر ایران تحمیل نشه، جنگ پیروز میشه. تو جنگ ما امکانات ادوات نظامی بسیار ضعیف بودیم، حتی علمش هم شاید نداشتیم، چون همه از دانشگاه ها و مدارس گسیل داده شده بودن به جبه ها. من بد نیست تو این هفته دفاع مقدس یه خاطره هم بگم اگه وقتش هستش،
خیلی کوتاه.
بله، برای زدن خمپاره وقتی که دیدبان گرای میداد باید روی تبلک برد و سمت این قبضه هدایت بشه. وقتی دیدبان میگفت مثلا 5 تا بیا بالا، 5 متر درمشن قبضه رو میبردن جلو در اوائل جنگ. ولی ببینید همون جوان این خودباوری رو داره که امروز با این تجهیزاتی که در همین رژه هفته دفاع مقدس رژه رفت در مرقد امام، تمام دنیا به این معترفند که ایران از لحاظ تسلیحاتی و از لحاظ خودباوری، از لحاظ جوونش، از لحاظ مردمش به یک اعتقاد راسخ رسیدن.
بله.
و اگر در یمن در لبنان، در عراق و در هر جای دیگه اگر ریشه ای از ایران میبینند، به خاطر اینکه میدونن یمن و لبنان، عراق و امثال هم اون ایرانیه که قراره به اون انقلاب جهانی برسه.
بله جناب رمضانی، یه بحثی میونه صحبت‌های جناب آخوندی هم مطرح شد، بحث توان دفاعی ایرانه. شما یه ارزیابی 2 دقیقه اگه در مورد توان دفاعی ایران در سالهای پس از دفاع مقدس اگر به ما بدید خیلی ممنون میشم. ضمن اینکه خودتونم دست فرمون بودید و بالاخره F-14 هم میروندید دیگه در طول دفاع مقدس، الان چطور میبینید توان دفاعی ایران؟
ببینید ما اگر تقسیم بکنیم توان دفاعی رو به تجهیزات، به علم، به نیروی انسانی، در حقیقت به دانش و نیروی انسانی، به مهارت و تجربیات، اینها مواردی بودی که حالا تو همین صحبت ها بهش اشاره خود. از بعد تجهیزات واقعا یک حد بازدارندگی رسیم که جزء در حد برد موشکی به عنوان مثال کشورهای محدود جهان هستیم. خب این یک قابلیت دفاعی و بازدارندگی بسیار عالی است. در بعد ساخت پهپادها که امروز در حقیقت حالا نمیشه گفت جایگزین، ولی در بعد هوانوردی و صنعت هوایی نظامی به خصوص در عکس برداری هوایی، حتی بمباران، شناسایی، شنود، مسائل مختلف در مورد ساختش، کنترلش یا در حقیقت مقابلش ملاحظه کردید که چند وقت پیش پیشرفت‌ترین اون رو به سر به زیر کشیده شد. حالا قبلا این کار شده بود ولی به صورت گلوبال هاک قبلا و این یکی هم اینطوری. خب اینا این قابلیتایی است که وجود داره. در بخش به اصطلاح نرم اگر بخوایم به اصطلاح چیز داشته باشیم در بعد آموزش، تمام آموزش‌های ما از برگرفته از تجربیات ما و علم روز هست و چندی پیش هم که سردار باقری در چین حضور داشتن، حتی به اونها پیشنهاد کردن که ما حاضریم که تجربیاتی که داریم در رابطه با حتی در سطح بالا دانشگاه دفاع ملی و بالاتر اونها بیان و بتونن که فرا بگیرن. اینها قابلیت ها و دستاورد های بسیار مهمی است که دست ما رو بسیار پر و
بله بله. بله. خیلی متشکر جناب افشار، خیلی دیر تو برنامه اومدن، ما نمیدونیم سوال خاصی ازشون بپرسیم یا خودشون. 3 دقیقه ما کلن وقت داریم تا پایان برنامه، اگه فکر میکنید مطلبی مد نظرتون است بفرمایید. با تجربه تجاربی که در زمین دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس دارید در خدمتون هستیم.
خب با توجه به این که ما بیشتر باید مخاطب رو جوانهایی بدونیم که پرسشگرن و دلشون میخواد بیشتر بدونن از هم دفاع مقدس، هم شرایط فعلی، حتی تحلیل قوی‌تر و دقیق‌تری داشته باشن، لازمه این دلایلی که این جنگ واقع شد و ابعادش به خصوص براشون بیشتر باز بشه. یعنی باور کردنی نیست در جنگ تحمیلی نه فقط آمریکا و شوروی، بلکه همپیمانانشون، پیمان ناتو و پیمان ورشو، همه پشت سر صدام بودن. حالا دلایلش اینهاش فرصت نیست توی این 3 دقیقه توضیح داده بشه، ولی این واقعیته که یک جنگ جهانی در یک قطعه کوچکی از جهان در این 8 سال اتفاق افتاد و ما توانستیم در مقابل این حجمه سنگین مقاومت کنیم. اشاره داشتن حتما دوستان صاحب تجهیزاتی که در اختیار صدام گذاشتن، یا از 80 کشور به عراق کمک میکردن. ما اسرایی که داشتیم از عملیات هایی که اتفاق میفتاد، تعداد زیادی از کشورها توی اسرای ما بودن. حالا 50 کشور که مستقیم کمک میکردن، حالا اردن، سودان، اینا بیشتر نیرو میدادن و به خصوص از نظر حقوقی همه امتیازات در اختیار صدام بود. قطعنامه هایی که صادر میشد همه جهت دار، در این حال جایی که لازم بود طرفداری بشه از صدام، مخصوصا بحث حمله شیمیایی و به حلبچه که دیگه خیلی روشن بود، کاملا در انتقام از مردم حلبچه که در مقابل نیروهای ما مقاومت نکردن این کار اتفاق افتاد. واقعا تاریخ سیاهی ما برای سازمان ملل، برای شورای امنیت سازمان ملل ما داریم از این سابق. خب اینو جوانای ما باید متوجه بشن، به حال در دنیا اگر بخوان به پا خودشون میسن، آزاد باشن، مستقل باشن، ما عزتی رو که براش باید هزینه کرد داشته باشن و ارتقا ببخشن، باید این جهتگیری ها رو مورد توجه قرار بدن. اون نکته که میخوام استفاده بکنم در شرط حاله که درسته ما به واسطه این بازدارندگی که حالا همش هم به واسه قدرت ما نیز یه نقطه یعنی که خود در کنارش اشاره بشه، آسیب پذیری دشمن هم توی این منطقه خیلی زیاده. پایگاه های متعددی که آمریکا در اطراف ما داره، خود کشورهای همپیمان آمریکا که خیلی آسیب پذیره، این دوتا هم قدرت ما هم آسیب پذیری دشمن، باعث شده که این بازدارندگی در حد اعلای خودش اتفاق بیفته. ولی بحث جنگ نرم رو فراموش نکنه. اون چی که الان میتونه برای ما خیلی مهم باشه و درس آموز اینه که در این تهدیدات نرمی که دشمن به واسطه بمب‌بست هایی که در بخش جنگ سخت پیدا کرده، سرمایه گذاری های خیلی بیشتر از جنگ سخت داره در بخش نرم میکنه، همه باید هوشیار باشیم تو فضای مجازی، در عرصه های فرهنگی، در بخش های دیگه.
خیلی متشکر، گفتگوی خوبی بود. در مورد دفاع مقدس 8 ساله صحبت کردیم، امیدوارم که شما بهره کافی رو از این گفتگو برده باشید. با همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع بررسی سطح توازن قدرت در دوران دفاع مقدس. اما شما دوستان عزیز شنونده میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد هر یک از برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 در میون بگذارید. هر کسی که در راه هشت سال دفاع مقدس راه رو پیمود، به گرانبهاترین گنجینه آفرینش که همانا ایمان به خدای لایزال و امید بستن به عنایات اوست دست پیدا کرد. دفاع مقدس و 8 ساله ایران زمین رو به میهن اسلامی بدل کرد و چه گره های کور و سختی که در این سالها گشوده شد و چه خاکریزهای رزم که در برابر کفر و استکبار برخاست. اینه که به اون سالها می اندیشیم، به خودمون می بالیم و بر بال فرشتگان عنایات الهی بوسه امتنان می زنیم.
هر بار اخبار اعلام میکند شهید تازه آوردند، شنیدم که بعضی میگویند ای بابا چرا تمام نمی شود؟ تمام نمی شوند. اینها پاره های جگر ما هستند، هنوز در خاک غریب. تمام نمی شوند. روایت ناتمام ما مادرهاست، تکه های جگر من. پسری که قرار بود رخت دامادی به تنش ببینیم و ته دل من قنج برود از قد و قوارش، هنوز استخوان‌هایش غریب مانده در خاک غریب. روایت ناتمام شهیدان محسن و منصور سوریان. گمنام.
خواب دیدم خوابی از جنس بلور، خواب گردانی که می رفت سوی نور. باز بوی عشق بود و یاس بود، باز خوابم سرخوش از احساس بود. باز گویی دل هوای مکه داشت، یک نفس در کربلای فکه داشت.
شهیدان محسن و منصور سوریان.
پروردگار می فرماید آنهایی که در راه خدا شهید شدن نپندارید که مردن، بلکه زندن پلوی خدا روزی می خورن. من مادر دو شهید، مادر منصور سوریان و محسن سوریان هستم.
آقا منصور چند سالشون بود؟
25 سالشون بود. محسنم 13 سالش تموم شده بود، رفته تو 14 سال که کلاس نهم بود. بگم دیگه روزم همش روزه بود، لباش همش خشک بود، همش می گفتم خشکه، شب که می من یه ذره آب می خورد. خیلی روزه می گرفت. شب 27 مرداد ما شهید شد، خبرش آوردن. 15 سالم جنازه نداشت. ساکش هم داده بود همون شب. عملیات عاشورای 3 بود، فکه. عملیات فکه بود عاموشه.
پرسیدی از کجا میدونی
که؟ نه، گفت وقتی که با پدرش میرفتن تهران با این موتورا بوده. میگفته بابا انا الان میکشی؟ گفته نه بابا تو هنوز نمیدونی، من پیشانیم نوشته شهادت، من اینجا نمیمیرم، شهادت هم اونجایی. گفت مادرم میدونه من تو پیشانیم نوشته شهادت. محسن خب خیلی عمر نکرد، 13 سالش بود، مگه چند سالش بود که من براش. فقط شبی که میخواست بره، ما یه خونه خشت و گلی داشتیم، من وقتی بیدار شدم فرداش میخواست بره جبهه، من هنوز خوابیدم، اون داده نماز میخونه، دیدم میگه اللهم ارزقنا توفیق شهادتا فی سبیل الله. من از خواب بیدار شدم، من داشتم برای منصور میگفتم، حالا از محسن گفتم نرو مادر، ببین بذار منصور داداش بیاد تو برو. گفت نه، اون برای خودش رفته، منم برای خودم میرم، اصلا به داداش منصور نگو، من میرم اونجا 2 ماه اونجا، اون منه میذاره و میره. من هم خبرم خط. 10 سال گمنام بود، جزیره مجنون آب بردش، تو قایق بودن و قایق اونجا آب بردن. گفتم که تو کوچیکی هنوز؟ گفت نه، من حضرت قاسم 1 سال بزرگترم. اون 13 سالش، من 14 سالمه، چطوری من بچه هم؟ بزاری سرش میذاشت دو دامنه، میگو هرچی من میخونم روزه میگیرم نماز میخونم ثوابش همش مال تو، دارم خیلی تنگ نمیشه چون در راه خدا دارم.
یه عمری رو لبام پر از خنده بود، تا که باید این نقش رو تمرین کنم، یا هر سال تحویل بگم پیشمی، تا که باید